راوی از یونسن عبدالرحمن درآوریم طبق این توصیف عام سده هست.
بله اینا همه رو بیارید، اون که اکثر روایت یونس از اونه یه چیز اینجوری همش رو جمع‌بندی کنید بیارید اینجا. بسیار خیلی خوب، احسنت. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابو القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه واله وسلم وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم انوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. عرض شد که دو صورت است از صور حکم ملاقی که مرحوم آخون صاحب کفایه فرموده است اجتناب از ملاقی لازم است دون الملاقا، که این دو صورت رو باید بررسی کنیم. صورت اول، مکلف ابتدا علم اجمالی پیدا کرد به نجاست یک مشتبه و ملاقی مشتبه آخر. فرض کنید بیانه شهادت داد یا ظرف الف نجس است و یا لباس، هیچ توجهی به ملاقا و مشتبه آخر نیست. ثم بعد از اون علم پیدا کرد که در گذشته این لباس ملاقات کرده بود با ظرف ب، و در همان روز علت اصلی افتادن قطره خون، علت اصلی اون نجاست افتادن قطره خون در احد الظرفین بوده است. به عبارت اخرى توضیح بیشتر، روز جمعه علم پیدا کرد یا ظرف الف نجسه و یا لباس. این که این لباس با ظرف ب ملاقات کرده به این جهت نجسه، هیچ به اینا نه بیان شهادت داد، گفت یا این ظرف نجسه یا این لباس نجسه. این روز جمعه. روز شنبه علم دومی پیدا شد، علم پیدا کرد که قبل از روز جمعه یوم الخمیس این لباس با یک مشتبه ملاقات داشته و در حقیقت نجاست اما در ظرف الف افتاده و اما در ظرف ب، و این لباس ملاقی ظرف ب بوده است. صاحب کفایه می فرماید طبق مبانی بررسی شده در صور قبلی، اینجا اجتناب از ظرف الف و ملاقی که لباس باشه لازم است، لکن نسبت به ظرف ب که ملاقاست اجتناب لازم نیست و اصالت و طهاره جاری میشه. توضیح این نگاه این است که مرحوم آخوند میفرمایند روز جمعه یک علم اجمالی پیدا شد، یا ظرف الف نجسه و یا لباس. خب این علم اجمالی در روز جمعه منجز است، اصل نه در ظرف الف جاریه نه در لباس. تعارض و تساقط، علم اجمالی منجز میگه اجتناب از ظرف الف و لباس لازم است این روز جمعه. روز شنبه یه علم جدید پیدا میشه، الان میفهمه یه ملاقاتی بوده روز پنجشنبه بین لباس و ظرف، ظرف ب، و در همون روز قطره خون یا در ظرف الف افتاده یا ظرف ب. مرحوم آخوند می‌فرمایند روز شنبه این علم اجمالی جدید میخواد یه طرف رو به علم اجمالی روز جمعه اضافه کنه که اون ملاقا باشه. خب المنجز لا یتنجز ثانیاً، ظرف الف و ملاقی که روز جمعه علم اجمالیش منجز بود، علم دوم که دوباره اونا رو منجز نمی کنه. پس بنابراین روز شنبه شک داریم آیا ظرف ب که ملاقا هست پاک است یا نجس است. شبهه طرف واحد بیشتر نداره، در ملاقا اصالت و طهاره جاری میشه. جمعی از محققین از جمله حضرت امام در معتمد الاصول جلد دوم صفحه 161 با این نظر صاحب کفایه موافقت کرده. فرمودن بله در این صورت اجتناب از ملاقی لازمه، اجتناب از ملاقا لازم نیست. چند اشکال شده به این بیان مرحوم آخوند. و قائلین به نظریه مرحوم آخوند از این اشکالات جواب دادن. اینا رو ما یکی دو سه تاشو اشاره کنیم، جوابارم اشاره کنیم، بعد ببینیم خودمون در جمع‌بندی چه باید بگیم. اشکال اول از محقق نائینی است. ایشون می‌فرمایند هذا الحكم لا يناسب الذوق الفقهي. فرمان ما بگیم از ملاقی اجتناب لازمه، از ملاقا لازم نیست، با ذوق فقهی مناسب نیست. حالا توضیحش اینه که خب در فقه ما میدونیم که اجتناب از ملاقی از آثار اجتناب از ملاقاست. همه جا اگه اجتناب از ملاقا لازم بود سبب میشه اجتناب از ملاقی هم لازم باشه. شما دارید تفکیک میکنید اینجا، اونم تفکیک عجیبی. میگید اجتناب عن الملاقا لازم نیست، اجتناب از اصل لازم نیست، اجتناب از فرع لازمه، ای با ذوق فقهی مناسب نیست. چه جور حکمیه شما دارید؟ یه جایش مشکل داره معلوم میشه. آقایون پاسخ دادن، گفتن تفکیک بین دو شی که یکی اصل دیگری فرع در حکم واقعی خلاف ذوق فقهی است. این قبوله، اما وجوب اجتناب از ملاقی یا وجوب اجتناب از ملاقا یک حکم عقلی مقدمی است. مشهور تحلیل می‌کردن، می‌گفتن علم اجمالی داشتیم یا ظرف الف نجسه یا این ملاقیش نجسه که لباس باشه، نمیدونستم ملاقیه، یا ظرف الف نجسه یا لباس نجسه. راهی برای پیدا کردن نجس و اجتناب از او نداشتیم. اشتغال ذمه بود به وجوب اجتناب از نجس عقل حکم میکرد. راهش اینه، از باب مقدمه از همه اطراف علم اجتناب کن، تا بعد از نجس واقعی اجتناب کرده باش. پس بنابراین وجوب اجتناب عن کل طرفین یک حکم عقلی مقدمی است، ناشی میشه از تنجز علم اجمالی. روز جمعه علم اجمالی بود بین نجاست ظرف الف و لباس، علم اجمالی منجس شد در طرفه، عقل وجوب اجتناب آورد. روز جمعه به چه حساب وجوب اجتناب از ملاقا بیاد؟ خب اونجا که علم اجمالی نبود که بگیم از باب مقدمه علمیه از ملاقا اجتناب کن، اونجا که علم اجمالی نبود. روز شنبه که میخواد ملاقا با علم جدید اضافه بشه به اون دو طرف، خب محظور اینه که علم اجمالی جدید در همه اطراف منجز نمیشه. یه شک بدویس اصالت و طهاره. پس بنابراین در حکم مقدمی عقلی فرمول و قانون همین رو میگه، ما چاره ای نداریم ملتزم به همین میشه. یک اشکال و پاسخش حالا تا ببینیم بعد اینا چجور. اشکال دوم که نظیر همین اشکال اوله، مستشکل میگه ما در فقه به وضوح این نکته مسلم رو داریم که اگر مایی طاهر بود چه به طهارت واقعیه و چه به طهارت ظاهریه، اثر این ماء طاهر اینه که ملاقی او طاهره. خب یک ضرب سکه در فقه دیگه که همه قبول دارن این رو. شما میاید تفکیک میکنید اینجا، من جانب میگی مایع به طاهرون به طهارت ظاهریه، من جهت میگویید ملاقی با این طاهر نجس است به نجاست ظاهریه، خب این عجیب نیست، اصالت و طهاره جاری میکنی در ما ولی آثارش ورش بار نمیکنی. اگه اصالت و طهاره در ما جاریه و اثرش اینه ملاقی با او پاکه دیگه. شما چطور میگید ملاقی نجس خودش پاکه؟ این خلاف قواعد مسلمه فقهیه است. باز آقایون جواب میدن از این اشکال، میگن همه کلام شما اینه، چرا بین لازم و ملزوم شما تفکیک قائل شده ای؟ ما قبول داریم تفکیک بین لازم و ملزوم در احکام واقعیه صحیح نیست، ولی در احکام ظاهریه تفکیک بین لازم و ملزوم فراوانه. از بارزترین موارد تفکیک بین آثار و بین لازم و ملزوم مثبتات اصول عملیه است. شما در اصول عملیه چی میگی؟ مقتضای اصل عملی تعبد به مضمون اوست، ولی نه لوازم عادی نه لوازم عقلی رو بر این مضمون بار نمی کنی. و خودش تفکیک بین لازم و ملزوم در احکام ظاهری است، لذا هیچ اشکالی نداره به ملزوم در احکام ظاهری متعبد بشیم ولی به لازمش متعبد نشیم. اصالت و طهاره در مایه به ظرف به میگه مایه پاکه، ولی به لازمش که طهارت لباس باشه ملتزم نمیشه. این اشکالی نداره در احکام ظاهریه تفکیک بین لازم و ملزوم فراوان. حالا که با این فضا آشنا شدیم، عرضمون این است که با این جوابهایی که گفته شده معذاله نظر مرحوم آخوند و حضرت امام و جمعی که می‌فرمایند ملاقی در این صورت نجس است و ملاقا پاک است قابل پذیرش نیست، بلکه چنانچه مرحوم نائینی و جمعی قائلند در این صورت هم اجتناب از مشتبهین و هم اجتناب از ملاقی لازم است و اصالت و طهاره در ملاقا جاری نمی شود. نهایت با بیان و توضیح خاصی که انشاءالله فردا اشاره می کنیم و بعد نتیجه رو می گیریم. للکلام تتمتون خواهد آمد و صلی الله علی محمد و آله طاهری.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.
بله بفرمایید آقای رحمانی، در خدمتی. بفرمایید استفاده میکنیم. آقا آفرین، بسیار خوب، اینم میرسیم بهش. ببینیم، آره ببینیم آیا اون روایت راجع به نقل خبره یا راجع به فتواست. یعنی اگر یونس ابن عبدالرحمن خبری نقل کرد، این خبر برای ما حجته، یا فتوای یونس هم برای ما تعبدن حجته، اونم به مجتهد آخر، برای فقهای دیگه ای که بودن و هستن، آیا فتوای یونس برای اونا حجت تعبدیه است یا نه باید مبنای فتوای یونس پیدا بشه؟